بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 38.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی از جلسه قبل که عزیزان پرسیدن، چند نفر از عزیزان پرسیدن که به نظر میرسه که باید توضیح بدیم، گفتن تقوا رو شما چطور تعریف میکنید؟ اینی که شما میگی خیلی به تعریفی که ما از تقوا شنیدیم نمیخوره. تقوا رو تعریف رایجش چیه؟ بفرمایید. پرهیزکاری، خیشتنداری. خب ما ربطش دادیم به عبودیت تقوا رو. این با اون چجور جور در میاد؟ پاسخ اینه که انسان از خودش مراقبت کنه، خیشتنداری کنه که از حریم عبودیت خارج نشه، از شؤون عبودیت خارج نشه. این میشه تقوا. تعریف دقیق قرآنی تقوا اینه، نه اینکه یه سری کارها رو ترک کنه، از یه سری چیزها پرهیز کنه. نه، مثل بیماری نیست که قرار از سری چیزها پرهیز کنه، مثل یک شأن نیست که این شأن اقتضا داره آدم سری کارها رو نکنه. درست شد؟ اینجور هم نیست که شما این کار رو نکنه بعد سلامت برات حاصل بشه. نه، اون شأن برات حاصل میشه، اون شأن محافظت میشه، شأن عبودیت شما ازش محافظت میشه. شما هنوز هم عبدی و در مراتب عبودیت رشد میکنی و در شؤون عبودیت رشد میکنی. این میشه تعریف تقوا. باز بعضی عزیزان پرسیدن که خب شما که با لودر، البته تعبیر لودر رو نیاوردن، تعبیر از منه، با لودر از روی ائمه جمعه رد شدی، خب حالا ائمه جمعه رو چه کنیم؟ گفتن خب پیشنهاد شما چیه؟ بله، این خطبه های نماز جمعه فعلی خوبه، ثواب داره، ما هم شرکت میکنیم، خودمون ان شاءالله ثواب هم میبریم، پیشنهاد هم میکنیم که عزیزان هم همه شرکت کنن، ثواب که داره قطعا، مسجد هم آدم شرکت میکنه ثواب داره، ولی خب چقدر این فضاها فعاله و چقدر راکده، بحث سر اینه. من احساس میکنم ظرفیت نماز جمعه های ما تقریبا بین 5-7% فعاله، یعنی 95-93% راکده. کاری که ائمه جمعه و نماز جمعه میتونن انجام بدن نمیشه. 5% چه هم ثوابیه که نماز جمعه داره، همون مقدارش رو ثواب برده میشه. چه کارهایی میشه کرد در نماز جمعه؟ اینم که من در نماز جمعه عرض میکنم، اتفاقا بیشتر عرض من ناظر به شهرهای کوچیکه. شهرهای بزرگ اتفاقا ائمه جمعه کارهایشون کمتر میشه، برعکس تصور ماست که فلان آقا امام جمعه فلان شهر بزرگه این کارهایش بیشتره. نه، اثر رسانه‌ای و تریبونیش بیشتره، حرفش اکو میشه در کشور، ولی کارای اجرایی او پایین میاد. اتفاقا تو شهرهای کوچیک فعالیتی که میتونه امام جمعه داشته باشه خیلی بیشتره. یکی از کارا، من حالا به عنوان پیشنهاد چون دوستان پرسیدن عرض میکنم، مثلا کارگروه ازدواج. من روی شهرهای کوچیک اینا رو بررسی کردم، خودم تحقیق میدانی کردم، طراحی کردم. کارگروه ازدواج میشه راه انداخت یه شهری که مثلا 20,000 نفر جمعیت داره، امام جمعه و نماز جمعه میتونه مرکزی باشه برای اینکه دختران خوب، پسران خوب شناسایی بشن، به هم معرفی بشن، ازدواج صورت بگیره. تعاون و علل بر و تقوا چیه؟ جاش کجاست؟ کی قراره اینا رو عمل کنه؟ کجا قراره عمل بشه؟ مگه جاش مسجد نیست؟ مسجد مگه ما نمیایم که تعاون بر بر و تقوا داشته باشه؟ مگه نمیگن خواستگاری تو مسجد صورت بگیره، عقد تو مسجد صورت بگیره، مرکز مشاوره باشه، مرکز رسیدگی به امور مردم باشه؟ کدوم مسجد این شکلیه؟ چند تا مسجد اینجوری سراغ داره؟ کدوم مسجد درش بازه؟ سر اذان میخوای بری نماز بخونی، نماز صبح، کدوم مسجد درش بازه؟ مساجدمون هم همینه، مشکلات ایناست. کار دیگه که میشه کرد تو شهرهای کوچیک، تولید اشتغاله. خیلی قشنگ ائمه جمعه و نماز جمعه میتونه تولید اشتغال کنه. من اینا رو طرحشو گفتم بعضن به برخی. یه جوانی که توی شهری داره کار میکنه، اهل نماز مسجده، خیلی قشنگ میشه یه بنگاهی برای او را انداخت توی نماز جمعه. اینایی که تو نماز جمعه شرکت میکنن نیازهایی دارن، نظام تسخیر دیگه، نظام تسخیر به نحو ولایی میخواد اداره بشه، با ولایت امام جمعه، امام جمعه ولایت داره در طول ولایت نماینده ولی فقیه، که حالا بعضا هم جفتش یکیه، در طول ولایت خود ولی فقیه همینجور میاد پایین. ما فهم کنم دیگه ولایت فقیه دیگه آخریشه، نه عزیزم، همینجور میاد پایین و این ولایت از اون برم میره بالا تا خود ولایت خدا. خب ولایت داری یعنی چی؟ این ولایت که توضیحشو قبلا دادیم، این عین عدالته. این که محلی برای سوء استفاده که نیستش که بگی من ولایت دارم دیگه هرچی گفتم باید گوش بدین. نه، ولایت داری برای اینکه نظام تسخیر رو سازماندهی کنی. الان این جوانایی که تو این نماز جمعه شما شرکت کردن یه سری مشاغل دارن، آدمایی هم که شرکت کردن یه سری نیازها دارن. یکیشون مثلا لوازم پلاستیکی میفروشه، یکیشون فروشگاه تغذیه داره، یکی برنج فروشه. خب شما بیا بگو آقا ما اینو یه تعاونی را میندازیم. مرحوم علامه تهرانی در تهران این کارو کرده بود دهه 40 و 50 در خیابان سعدی وقتی که اونجا حضور داشتن، همین کار ایشون کرده بود. بانک را انداخته بود تو مسجد، تعاونی را انداخته بود تو مسجد، رضوان الله علیه چقدر اینا فهمیده بودن. بعد اون جوانی که برنج فروشه میگه آقا مسجدیا مثلا با یه کوپونی میان مغازه تو خرید میکنن 20% تخفیف. خب وقتی معرفی میشه این جوان به این مسجدیا، درصد مشتری رو چند برابر میشه بعد نماز جمعه. شما میدونید نماز جمعه وقت خرید فروشه، اینو میدونستید؟ میگه وقت نماز جمعه تعطیل کن، بعد نماز جمعه کاسبی کن. جمعه که روز تعطیلی نیست که، جمعه روز کاسبی اتفاقا. همه بیاید تو نماز جمعه جمع بشید بعد خرید فروش کنید. فنتش رو فل ارض و ابتغوا من فضل الله، بعدش میاد خرید. حالا یعنی چی خرید فروش کنید؟ یعنی تو این نماز جمعه که همه جمع شدید هر کی کاری داره، یه شغلی داره، جنسا رو اونجا عرضه کنید زیر قیمت. شما ببین چقدر وضع خوب میشه. نظام اقتصادی حج چیه؟ اینا بحث مفصلی است، بعداً اگه فرصت کنیم، انقدر حرف مونده که نمیدونیم کدوم رو بگیم. 4-5 ماه بیشتر نمونده از این وقتی که امسال خدمتتون هستیم، حالا سال بعدم که با خداست. نظام اقتصادی حج نظام اقتصادی فوق‌العاده است. یجبا الیه من ثمرات کل شیء، از همه جای دنیا مردم جنساشون رو میارن ایام حج و میان خرید فروش میکنن، گردش اقتصادی فوق العاده شکل میگیره. بعد روایت عجیب غریب داریم، من میترسم بعضی روایت رو بخونم براتون، ترسم باور نکنید. بخونم یکی از این روایت رو، قول میدید تعجب نکنید؟ قول دادید. نه یه بعدم بگیم آقا این روایت چی بود. تو روایت داره خدا برای اینکه نظام اقتصادی حج بچرخه، خب چون مردم همه جنساشون رو برمیدارن میارن، خب قدیم اینطور بود، الان باز عوض شده، جنساشون رو برم داشتن می آوردن ایام حج، حاجی هم که می اومدن خرید و فروش بود. بعد تو روایت داره برای اینکه این جنسا فروخته بشه که سال بعدم اینا بیان این کاسبا کارشون را بیفته، خیلی روایت عجیبه قریبه به این عبارت تو ذهنم، خلق الله و ملائکتن فی صور الادمیین، خدا یک ملائکه ای رو در شکل آدم انسان می آفریند، اینا میان از این کاسبا خرید میکنن جنساشونو. بعد ادامه روایت اینه، جنس خب ملک که به دردش نمیخوره، اینو برم داره میبره میره تو دریا. یکی میگه اینو چند روز پیش توی کلاس خوندم برای طلبا، گو آقا کاری که آمریکایی‌ها با گندم میکنن ملائکه میکنن. آره اینجوریه، برای اینکه این چرخه به چرخه اون جنس رو دوره بر فعالیت کنه، فعالیت اقتصادی کنه، کار کنه، تولید کنه، بیاره. اونی هم که میاد خرید میکنه به نیت نصف قیمت. این اصلا اقتصاد مقاومتی مال 1400 سال پیشه، خیلی ساده است. خیلی خیلی درد و دل زیاد دارم واقعا. خب این نمیشه توی شهر کوچیک حول نماز جمعه را انداخت. تقوا چیه؟ اوصیکم و نفسی به تقوی الله، عزیزان من تقوا داشته باشی. خب حاج آقا چه کنیم؟ گناه نکنیم. میشه الان کمک کنیم و گناه نکنیم؟ شرمنده من کار دارم، جلسه دارم و برم. میشه لطف کن دو تا از این جلساتونو تعطیل کن، یک کاری هم برای ما بکنید. تعاون ما علی البر و تقوا. بعضی ائمه جمعه رسما زینت المجالس هم حکم دست گل دارن تو مجالس، از این مجلس مثل دست گل میارن تو مجلس ختم و از پشت وانت پیاده میکنه، از این مجلس پیادهش میکنه، تو اون مجلس فقط شرکت میکنه، دست تکون میده میره. میشه لطفا جلساتون رو تعطیل کنین آقایون ائمه جمعه؟ ما که از مسئولین که ناامید شدیم، به شما یکم امید داریم. مسئولین میگن ما خونه بخوابیم 8 میلیون حقوق میگیریم، الان تو مجلس میام اذیت میشه. یالا لطف میکنن مجلس میان، همینقدر واقعا دستشون رو میبوسیم. دلخوشی ما هم چند نفری هستند که به ظاهر تقوا دارن، اینا یه کاری بکنن. من خودم به عنوان این طلبه‌ای که اینجا خدمت شما هستم، خودم نسبت به همین فضا مسئول میدونم و به درگاه الهی واقعا باید عذرخواهی بکنم. من تو این چند ماهی که اینجا بودم کار درست حسابی نتونستم، همینا که میگم نتونستم انجام بدم. طرحشو داشتم، دوست داشتم، واقعا دوست داشتم برای ازدواج جای کاری بکنم. بعضی جاهای کارهایی کرده بودیم، انقدر که حالا مشغله بود و درگیری و اینها نشد بعضی کارا رو راه بندازیم. ان شاءالله که حالا بتونیم، خدا کمک کنه، دوستانم حالا کمک کنن بتونیم یه سری کارا رو انجام بدیم. اصل حرفا ایناست. اینا بیا حالا نصیحت کنیم، توصیه کنیم، پاشیم بریم. این که درد رو دوا نمی‌کنه. تعاونوا علی البر و التقوا. اگه قرار جامعه دینی باشه این شکلی میشه. باید به هم کمک کنیم. تقوا اینه. حالا شما ببینید، تقوا تو نظام جامعه دینی، نظام تسخیر، تقوا خود شأن اجتماعی میاره، دقیقاً برعکس نظام‌های غیر دینی. نظام‌های غیر دینی شما یه شأن اجتماعی داری، بر اساس اون شأن اجتماعی است که معلوم میشه تقوا داری یا نداری. تقوا متناسب با خود اون نظام، یعنی یه جایگاهی رو طراحی میکنه به عنوان جایگاه فرهیخته توی نظامی. اگه تو این شرایط رو، این جایگاه رو رعایت کردی، تو اون نظام آدم با تقوای اون نظام، قانون مدار اون نظام به حساب میاد. حالا نمیدونم حرف چقدر رساست، ولی تو نظام الهی شما یه سری تکالیف الهی داری، اینا رو اگه عمل کردی خود شأن اجتماعی میاره برای شما. شما تو نظام غیر الهی یه ریاست داری، یه رئیس داری، اگه جایگاه او رو رعایت کردی، قوانین مربوط به او رو رعایت کردی، تو هم سهم داری تو این نظام، ولی دیگه رئیس نمیشی، یه مزدوری هستی که بالاخره حالا حقوقتو بهت میدن. ولی تو جایگاه نظام دینی شما هر چقدر که تقوات بیشتره بالاتر میری. حرف پیچیده یه نه؟ خیلی سنگینه. شأن اجتماعی میاره برای شما. ببینید، شما برای اینکه توی جامعه دینی مدیر باشید، رئیس باشید، من مثال دیگه براتون بزنم. تو جبهه کیا فرمانده میشدن؟ دکترا، مهندسا، کیا؟ مثال خیلی واضحه. هر کی تقواش بیشتر بود. تقواش بیشتر بود یعنی چی؟ بفهمید؟ تقوا به همه معانی خودش دیگه. ببین اصلا تو جبهه شما نمیتونی تقوا رو بگی، یعنی نگاه نامحرم نمیکنه، خالص کارش کنه. تقوای اینجا یعنی ولایت مداری، فرمان پذیری، اجرا، تقوای در اجرا، تقوای در اداره، تقوای در دستور، همه اینا میشه دیگه. بعد یه حاج عبدالحسین برونسیه، معماره، بناه، این فرمانده کلی دکتر مهندس میشه. این اصلا یه نظام دیگه است، چارچوب عوض میشه. ولی جای دیگه یه مقام اعتباری درست میکنه به اسم دکتر، رئیس، مهندس، بعد میبینیم پاچه‌خواری و سالوس بازی و نفاق و تزویر تو این جامعه بیشتره. جالبه اونا به ما میگن تو جامعه دینیه که نفاق شکل میگیره. حالا بعدم باید در مورد اینم بحث کنیم. با میگه نه ببین، شما دین رو بردار، اصلا نفاق دیگه معنا نداره. خب نفاق سر دین معنا نداره، نفاق سر پول که معنا داره. به خاطر اینکه به پول تو برسه سرخم میکنه، بلکه عبودیت تو رو داره، نوکری تو رو داره. ولی تو این جامعه همه بنده خدا، اونی که رئیسه اتفاقا بیشتر از همه در خودش احساس عبودیت میکنه. بذار این روایت فوق طلایی رو بخونم، باز نرسیدیم امروز بحثمون ادامه بدیم، اشکال نداره. یه سری مطالبی داره مطرح میشه که اینا خیلی مهمه. این روایت خیلی طلاییه، خیلی روایت فوق العاده‌ایه. تو ماجرای شهادت امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام 8 ساله بودن. خب اجباری شده بود که امام هادی علیه السلام مکتب برن و حضرت هم خب نیاز نداشتن به استاد و معلم اونها، ولی شرکت میکردن. مکتبی شرکت، یه معلمی اومد تو دهلیز بیرونی منزل ایشون، در مدینه، امام جواد در بغداد بودن، امام هادی در مدینه بودن. تو دهلیز بیرونی مشق میگفت و خلاصه درس میداد. اینو مرحوم شیخ عباس قمی در منتهی الامان نقل میکنه. کتاب منتهی الامان کتاب فوق العاده است. مناسبتایی که در اهل بیت هست وقت گیرید یکشو بخونید. بر هر معصومی حالا یه فصلشو لا اقل بخون. میفهمید که امام هادی علیه السلام کاغذ دستشون بود، مشقی که مشغول بودن و اینها، راوی که اون معلم بود، مؤدب بود به تعبیر روایت، مؤدب امام هادی، یه لحظه دید امام هادی کاغذ از دستشون افتاد، سر دست رو گذاشتن رو پیشونی، خوشدن دوان دوان رفتن به سمت دهلیز درونی منزل. دیدم صدای زجه و گریه از داخل منزل بلند شد. بعد چند لحظه حضرت برگشتن با چشم‌های پف کرده و ورم کرده، عرض کردم آقا چیزی شده؟ فرمودن الان پدر من امام جواد علیه السلام در بغداد کشته شد، به شهادت رسید و من فهمیدم که از الان امام شده. سوال چه سوال فوق‌العاده، جواب چه جواب فوق‌العاده. برگشت پرسید آقا شما از کجا میفهمی که امام شدی؟ علامت امام شدن چیه که الان فهمیدی امام شدی؟ حضرت فهموندن ما اهل بیت وقتی امام میشیم نجد و تعبیر اینه، حالا غلط قلود نشه، قریب مضمون اینه، نجد و فی انفسنا ذلن، در خودمان یک ذلت عبودیت، ذلت عبودیت، ذلت در برابر خدا نه در برابر دیگران، یه ذلت عبودیتی میابیم که تا به حال سابقه نداشته. احساس میکنیم در این عالم خدا هیچ موجودی ضعیفتر از ما نداره. اینجاست که میفهمیم امام شدیم. خیلی حرفه، خیلی عجیبه. یعنی چی؟ یعنی میرسیم به قله عبودیت، حالا باید بقیه رو بیاریم ببریم، حالا امام شدیم. این سنگه هندسه دیگه است، یه مهندسی دیگه داره این جامعه، نه اینکه هرچی دیکتاتورتر و زورگوتر و نه، دقیقا برعکسه. چرا امام جماعت باید پایین تر بره؟ شما میدونید اگه کسی از امام جماعت تو صف نماز جماعت، حالا اینم بعضی جاها رعایت نمیشه، مثلا اون عقب پله میخوره یه پله میاد پایین، اونی که اون پشت اقتدا کرده نمازش باطله. شما نباید از امام جماعت پایین تر بشی، امام جماعت باید از مأموم پایین تر بشه. مسئله فقهی هم گفتیم بعد از سالی، نباید از امام جماعت پایین تر بشی، نمازت باطل میشه. امام جماعت باید توی این نماز از همه پایین تر بشه. چرا؟ چون میخواد اینو ببره سمت خدا. نماد چیه این؟ نماد اینه که هیچ کس پیش خدا این مقدار خودش رو ذلیل نمیبینه. برای همین شده امام جماعت عبد اینهاست. در برابر خدا این بیشتر از همه احساس ذلت و عبودیت داره. حالا شما تصور کنید روی این حساب بخوای پست بدی به مسئولین چی میشه؟ این تصورشو بکنید. هر کسی که بیشتر خودش را موظف میداند، عبد میداند، امیرالمومنین روی حساب مالک، برای همین مالک امیرالمومنین بود دیگه. فهمون نسبت او با من، نسبت من با پیغمبر و مثل مالک کم داره، چون در قله عبودیته. تعبیر امیرالمومنین نامونه مالک تعبیر عجیبی است. فهمون اگه در شب تاریک انقدر مالک محو جمال و جلال خداست، اگر در شب تاریک در بیابان سگی که در حال شیر دادن به بچهشه، سگ میگن تو حالت شیر دادن به بچهش خیلی هار میشه، کسی نزدیک به او بچه بشه، این اصلا دیگه برخورد عجیب و غریبی میکنه این سگ. امیرالمومنین فرمود سگی که در دل بیابان در دل شب مشغول شیر دادن به بچه است، مالک ناگهان پا بذاره روی سینه این سگ و اون سگ به او حمله کنه، ذره‌ای در دل مالک ترس نمیاد، انقدر محو جمال و جلال الهی است. این باید بشه مسئول جامعه دینی. چرا؟ چون غرق عبودیت. حضرت امام این بود دیگه. آمریکا کیه؟ ابرقدرت یعنی چی؟ اصلا مثلاش تعریف نشده. ابرقدرت خدا و مثلا خدا هست، دیگران قدرت، اینو یعنی چی؟ عبد دیگه. بعد سیر داره میده. امام اینه، ولایت اینه. حالا مسئولیت ها رو به روی حساب تقسیم کنید، بگن بین خودتون ببینید کی ابتر او رو بکنید رئیس. سخته نه؟ مشکلات جامعه دینی ایناست، اینجاهاشه که سخت میشه. و اصل ماجرا رو بگم عرضم من تمام. اصل مشکل انقلاب اسلامی، حالا برسیم به خود انقلاب، مهمترین مشکل انقلاب در این 40 سال ضعف در نیروسازی بوده. آدم نساخت جمهوری اسلامی. و اینم باز من خود ائمه جمعه رو مقصر میدونم. خیلی نهادها مقصر نه خود ائمه جمعه رو. ائمه جمعه چرا مدرسه نساختن؟ چرا مهد کودک نساختن؟ چرا سینما توی شهرها نساختن؟ چرا فیلم نساختن؟ اصلا ائمه جمعه چرا فیلم میبینن؟ اصلا چقدر بلدن؟ چقدر تحلیل دارن؟ چقدر خبر دارن؟ چقدر با رسانه آشنا؟ خیلی اینا حرفه، خیلی درد داریم ما. او ولیه این شهر و این منطقه رو باید سیر بده، نه اینکه خودش رو بیاکی و بیاد خود این رو سیر بده، خود این آقا رو بر ما بندازه. درد و دل کردیم، اشکال نداره، خدا انشالله که از سر تقصیراتمون بگذره بابت این درد و دل هایی که کردیم و کمک کنه انشالله هممون رو و این انقلاب رو انشالله به اون غایت نهایی خودش که فرج هست ولی از ارواح و نافداست برساند به برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.